از صفحه 364. با این ماده قانون تجارت هم از صاحب برده و هم از خود برده حمایت کرده و به ظریف‌ترین انواع معاملات سلامت بخشیده و شبه‌ناک‌ترین مشاغل را مهذب ساخته است. پس من بعد از ظهر یکشنبه ها به بازار برده فروشان می رفتم چون پای زنان در میان بود. طبعا مقداری کنجکاوی جنسی به شیفتگی من می آمیخت. نه به سبب اینکه پوشش ایشان یا وضع اندام و رفتارشان برای مستوی منافی عرف ادب و نزاکت باشد. در این مورد نیز قانون صراحت دارد. برده‌ای که به نمایش گذاشته می شود باید جامعه عفیفانه بپوشد و از هر نوع آرایش چهره و اندام دوری کند و از هر گونه عشوه‌گری برای جلب مشتری بپرهیزد. از این قرار هیچ نشانه ای نیست تا مشتری را پیشاپیش آگاه کند که فلان زن شایسته خدمت در خانه است یا در خوابگاه. 20 ساله بودم که وارد خدمت رئیس کانون وکلا شدم. اسمن راننده بودم و رسمن عهده‌دار همه کارهای دیگر. برای مردی جوان و لایق ولی توحید است که بتواند سرنوشت خود را به سرنوشت مردی مجرب و مقتدر گره بزند، بهترین فرصت است تا خود را از مرتبه پست اجتماعیش بالا بکشد. به مرور زمان رئیس کانون وکلا مرا از نزدیک و تدریجا بیشتر و بیشتر در کارهای عمومی و خصوصی شریک کرد، به طوری که غالبا با خود می گفتم که زندگیم اگر با زندگی او تلاقی نکرده بود چه می شد. البته وابستگی من وابستگی بندوار بود، ولی وابستگی به شخصیتی برجسته به خیلی چیزهای دیگر می ارزد. رئیس کانون وکلا مردی با ذوق و تیزهوش و برخوردار از دانشی نامحدود است. آنچه همواره شگفتی مرا برمی‌انگیخت این بود که چگونه میتوان مشغله چنین وقت‌گیر داشت و در این حال به امور ذوقی پرداخت و تحول همه هنرها را زیر نظر داشت و علاوه بر آن به این جستجوی پنهان ادامه داد که به خودی خود میتوانست تمامی زندگی یک فرد را فراگیرد یا ویران کند. مدت‌ها در اوایل کارم به عنوان راننده مخصوص رئیس کانون وکلا را هر هفته به بازار برده فروشان می‌بردم بیان که عمق شیفتگی او را دریابم یا به قرابت آن توجه کنم. رئیس کانون وکلا کم می‌خرد و فقط زنان بسیار جوان و بسیار زیبا را می‌خرد و چند روز یا چند هفته بعد آنها را می‌فروشد، بیان که ظاهراً از آنها تمتعی برگرفته باشد. روزی که جرأت کردم و تجربه خود را از این بابت به او ابراز داشتم، سوال را با سوال به من برگردان. ببینم، اگر جلوه گلی شما را مجذوب کند، آیا عادت دارید که آن را دستمالی کنید، آن را میان انگشت‌هایتان مچاله کنید، گلبرگ‌هایش را پرپر کنید، آنها را بجوید و تبدیل به گوشت کنید؟ در جواب گفتم البته نه، ولی زن غیر از همه گل‌ها عین همند. به محض اینکه آنها را مچاله کنید تبدیل به گوشت می‌شوند. نزدیکی کردن یعنی تغییر دادن، یعنی زایه کردن. بشارت. باور کنید در جهان فقط بشارت در خور صدایش است. بشارت به چیزی که نمی‌دانیم چیست. پرده مخملی را به روی شیشه کشید که از پشت آن به تماشای متاع تازه خریدش مشغول بود و به دنبال سخن خود گفت: بله میدانم چه ایرادی میخواهید به گفته من بگیرید، ولی زیبایی طعمه ایست که خداوند در راه ما قرار میدهد. غایت حقیقی هر احساس زیبایی چیزی نیست جز تولید مثل، یعنی تکرار جاودان مخلوقات که یگان منظور اوست. رئیس کانون وکلا دوباره پرده مخملی را بالا برد. هر گلی که در جهان میشه گفت یادآور گلی است که این زن، بله این زن زیباست، منطبق با مشیت خالق است. ستایش نرینه ها را چنان به خود جلب می کند که آهن آذرخش را. سابقاً در دوران پیش از تمدن این گوهر ناسفته نصیب قوی ترین مرد قبیله بود. ما در دوران تمدن زندگی می کنیم. من کسی را نکشتم ولی پول بسیار دادم. شیوه گزینش اسب تخمی به مرور دهور تغییر کرده است. رئیس کانون وکلا با خنده اندوهگینی پرده را دوباره پایین آورد و مرا با خود به کتابخانه برد. بشارت، دوست من بشارت، اگر کار لازمی ندارید بنشینید و در این باره فکر کنید. خداحافظ. در یک صبح زمستانی لیلا را کشف کردیم. از روزی که رئیس کانون وکلا آنطور با من درد دل کرده بود سالها می گذشت. به دنبال آن سخن بسیار سخنهای دیگر نیز گفته بود. او در پی قانع کردن من نبود، بلکه می‌خواست درباره آنچه به زندگیش معنایی می‌داد آزادانه با من حرف بزند. من همدم و شاهد او شده بودم، یا به قولی سرسپرده او. از آن زمان بسیار دور که زمختی هایم را صیقل داده بودم، بسیار تغییر کرده بودم. از این پس برای خودم یک آقا بودم. البته یک آقای زیر دست، یک آقای درجه دو، ولی به هر حال آقا. خوشپوش و مبادی آداب شده بودم و پول رئیس کانون وکلا که به دست من خرج می شد، اعتماد به نفس و قدرت عمل به من بخشیده بود. در کاخ دادگستری و در بازار مرا مرد معتبری می شناختند. رئیسم از من حرف شنوی داشت. درستکاری من با او و اعتماد او به من موقعیتم را تثبیت می کرد. ولی آنچه از همه مهمتر بود به گمانم در جای دیگر بود. من محرم راز شده بودم. راهی ناپیدا معصومیت مخاطر آمیز را به مجرمیت نجات بخش می رسان. بدا به حال آن که از این نان نخورد، زیرا نان دیگری نیست. میان دایره متحرک نور چراغ قوه، لیلا در برابر ما هویدا شد. 18 ساله می نمود. آنطور که به ما گفتند، از جایی بسیار دور می آمد، آنقدر دور که با هیچ یک از زبانهای معروف آشنایی نداشت. رفتارش حتی هنگامی که با دست غذا می خورد، رفتار یک شاه دخت بود. اگر به دست رقیبی رو بوده و فروخته نشده بود، چه بسا در آن ساعت در درباری چون بهشت عدن فرمان می راند. نه همان زیبا بود که متعلق به دورانهای دیگر بود. هر که او را در آغوش می فشرد، قرنها را در بر می گرفت. از خلال چشمهای سیاهش، مردمانی از آغاز خلقت ما را نظاره می کردند و می سنجیدند. رئیس کانون وکلا با یک اشاره چشم به من فهماند که خواستار است. سپس چراغش را خاموش کرد و به طرف اتومبیل لیموزینش رفت. من وجه معامله را پرداختم و به نزد او رفتم. در حالی که روزنامه‌های صبح را تا می کرد از من پرسید، خب نظرتان چیست؟ نمی‌دانم درباره نسب شاهانه این زن چنان که ادعا شده از چه بگویم. رئیس کانون وکلا سری جنباند و گفت، آیا نگاهش را دیدید؟ نگاهی که قیمت ندارد؟ مگر ممکن است که کودکیش را به بزچرانی گذرانده باشد؟ رئیس کانون وکلا برای خاطر لیلا آرایش عمارت پردگان را عوض کرد. داد کاناپه ها و مبل های سنگین و میز مرمری را برداشتند و به جای آنها یک ننو و چند میز گرد از چوب خیزران و تعدادی گیاه سبز و حصیرهای شاخه نخل گذاشتند. برای خود لیلا نیز به جای آنکه خیاط مخصوصش را احضار کند، به فکرش رسید که شخصاً طرحی بکشد برای تولید رخت‌های شنل‌های کتانی و لونگ‌های رنگارنگ و انواع پوشش‌های پنبه‌ای که ابتکار خود آنها را تزیین می‌کرد برای خورد و خوراک او. چون لیلا لب به گوشت نمی‌زد، مرا فرستاد تا انواع سبزی‌ها و بقولات و میوه‌های وارد شده از خارج را فراهم کند. این شور شرقیگری مدت 2 ماه دوام داشت. سپس یک روز صبح با اندکی شرمندگی به من دستور داد که تمام این بند و بساط رو جمع کنم و لیلا را ببرم بفروشم. امروز من دیگر هیچ نیستم. من و لیلا هر دو ژنده‌پوش در یک آلونک محقر در حاشیه ساحلی کثیف به سر میبریم. خود را چشم مردم پنهان میکنیم، زیرا من هرگز نتوانستم تمامی مبلغ خرید لیلا را فراهم کنم. شاید اگر از رئیس کانون وکلا درخواست کرده بودم، باقی مانده را به من می‌بخشید، یا چه بسا لیلا را رایگان به من می‌داد. مطمئن نیستم که پلیس را به تعقیب ما فرستاده باشد. کافی است که به او تلفن بکنم تا این را بدانم. ولی روزها، هفته‌ها، ماه‌ها بی‌رحمانه می‌گذرند و من جرأت نمی‌کنم تا به آن سوی جاده کنار ساحل بروم و داخل کابین تلفن بشوم و شماره او را بگیرم و خیالم را راحت کنم. ولی آیا هرگز چیزی هست که بتواند خیال ما را راحت کند؟ لیلا نمی داند که به تمامی متعلق به من نیست و با این همه در هر لحظه این ناتمامی را در چشمهایش می خوانم. کودک ما را مانند کوزه‌ای که هر روز به چشمه می‌برد تا پر آب کند به دوش می‌کشد. با روحی غایب و قوی. من چند کلمه از زبان او را یاد گرفتم و او هم چند کلمه از زبان مرا می‌داند. وجه مشترک ما همین تته‌پته هاست و نیز بو و مزه پوست تن من. سوای این سوسوها همه چیز دیگر من برای هم دیگر تاریک است. همواره چنین خواهد بود و هنگامی که شب می شود و من خسته و فرسوده از ماهیگیری باز می گردم، هنگامی که قایقم را به روی ماسه ها می کشم، هنگامی که با قدم های آهسته به طرف کلبه می روم که در آن ملکه ای از مقام افتاده و سنگین شده، گاهی عبوس و پیوسته بیگانه منتظرم است، می دانم که نباید برای هیچ چیز افسوس بخورم. و هنگامی که از فروش محصول یک روز صد، چند سکه اضافی برایم میماند تا بتوانم به آن طرف جاده بروم و داخل کابین تلفن بشوم، آنها را میبرم، میدهم، مشروب میخورم. داستان بعدی و آخرین داستان، مرد بافتنی به دست از گابریل بلونده. در مورد گابریل بلونده هیچ گونه بیوگرافی نگاشته نشده است. هنگامی که قطار می ایستد، آقای روستیان در کوپه تنها می شود. آه سردی می کشد. رای کنار او هنوز گرم است. به چمدانش روی رف بالای کوپه و به حلقه گل بزرگی که روی آن است می نگرد. همه چیز سر جایش است. تکانی به خود می دهد و دقت می کند که تای شلوارش به هم نخورد. لباسش سیاه است. خودش هم شبیه زاغ است. چشمهای بسیار گردش به راه رو خیره می شود، دستای بلندش روی زانوهای نوک‌تیزش منقبض می شود، لبها را به درون دهان می برد و بینی درازش گویی می خواهد به آنها بپیوندد. حتی اگر لباس سفید بپوشد باز هم شبیه زاغ است. حالا هم تقصیر او نیست که سر تا پا سیاه پوشیده است. زنی که چمدانی حمایله شکم دارد از راه رو می گذرد. آقای روستیان او را می بیند که وارد کوپه بغلی می شود. قسمت بالای سر بچه پشت شیشه کوپه نمایان می شود. آقای روستیان زرخندی به او می زند. بچه به عقب می پرد و تنش به سلفدان راه رو می خورد. دستی پیش می آید و او را چنگ می زند و بچه ناپدید می شود. مردی به درون می آید. موهای خوابیدهش سیاه و براق است. سر تا سر چهرهش مصنوعی می نماید. از آقای روستیان می پرسد: اینجا جای کسی نیست؟ آقای روستیان روی خالی کنار خود را نشان می دهد و می گوید: اینجا مال کسی است. آقای روستیان این دو جای کنار هم و دور از پنجره را از قبل رزرو کرده است. دستش روی نیمکت را به جا می شود اما گرمای جای خالی را دیگر حس نمی کند. مرد تازه وارد می گوید: فرصت نکردم که جا برای خودم رزرو کنم. میدانم که ته قطار همیشه جای خالی پیدا می شود. آخر من خیلی سفر می کنم. می نشیند، زانوها را کمی از هم باز می کند، لم می دهد، ناگهان اخ می کند و دستش را به طرف دهان می برد. دندانهایش آرام سر جای خود بر می کردند. آقای روستیان خیره نگاه می کند. مرد توضیح می دهد: امان از دست این دندانهای آریه. باور کنید هیچ چیز ارزش 5-6 تا دندان واقعی را ندارد، حتی اگر کرم خورده و پوسیده باشند. انگار لای آرواره هایم همیشه آب نبات هست. آیا خبر دارید که قیمت یک دست دندان چند است؟ آن هم دندان آریه؟ قیمت یک اتومبیل کوچک. قیافه مهربانی دارد که به هیچ دردی نمی‌خورد. مواظب سر و وضعش است و مواظب روابطش. می‌خواهد با همه مردم روابط خوب داشته باشد. این شغل مقتضیاتی دارد. آقای روستیان هیچ نمی‌گوید. با دو دست زانوهایش را مالش می‌دهد تا آنها را نوک‌تیزتر کند. من صبر نکردم تا دندانهایم بپوسند و بریزند. آخر آدم گاهی با زنها سر و کار پیدا می کند. ولی فقط به این دلیل نبود که من این راه حل را انتخاب کردم. واسهش من ترجیح می دادم که دندانهای خودم را داشته باشم. آخر در 43 سالگی که آدم دیگر نمی تواند بلند پروازی بکند، نظر شما غیر از این است؟ شاید دیگر نمیتواند بلند پروازی کند، ولی تمام وقتش صرف همین کار میشود. شغلش چیست؟ فروشگاه‌های در شهرستان‌ها دایر میکند و هر بار هم فکرهای بکری به نظرش میرسد. در اوایل مسافرت را دوست میداشت، حالا از آن بدش میآید و این دندان‌های آریه هم نمیگذارند که به فکر چیزی غیر از دندان آریه باشد. این وضع به نظرش حقارت‌بار و یأس‌آور و محدود کننده میآید. آقای روستیان ساکت است، به منظره بیرون مینگرد. در آن سوی خاکریز آسمان رنگ میبازد. خط آهن چند خانه پدیدار و سپس در سمت چپ ناپدید می شود. قطار از شهر بیرون می رود. مسافر جوانی در راه رو ایستاده است، آخرین نگاه را به سوی شهر می افکند و سپس پنجره را می بندد. مدت 2 ساعت همین منظره یک نواخ خواهد بود و سپس شب خواهد شد. مرد جوان به درون کوپه آنها می آید، محجوبانه سری تکان می دهد و می نشیند. مرد دندان آریه که دراز کشیده است، پاها را جمع می کند، زیر لب چیزی می گوید و راست می نشیند. سپس کفشایش را از پا در می آورد. مرد جوان به پشتی نیمکت تکیه می دهد و سرش را واپس می برد. چشمش به حلقه گل روی چمدان می افتد. با دست سفیدش لایه نازک بخار را که بر چهرهش نشسته است پاک می کند. نمی داند که از این سفر کی برمی گردد. آیا آنجا لااقل می تواند کمی کتاب بخواند؟ چه کند اگر نتواند کتاب بخواند؟ مگر چیزی در زندگی هست؟ لذت‌های دیگری هست؟ او که هر چه گشته چیزی نیافته است. مردی از در وارد می شود. کلاه بزرگی بر سر دارد که دور لبه آن نوار سبزی پیچیده است. موهای بلندی دارد که در 1 سانتی‌متر یخی سفیدش ناگهان متوقف می شود. یخی از سمت جلو زیر 2 طبقه گوشت فرو رفته است و گره کراوات سرمه‌ای آن دیده نمی شود. مرد به طرف راست می نگرد و اخ می کند. 2 جای خالی 2 طرف آقای روستیان پوشیده از ریزه های خاکستر است. زانوهای آقای روستیان نیز غرق در خاکستر است. اگر فعالیت آقای روستیان همینطور ادامه پیدا کند، به زودی در توده خاکستر مدفون خواهد شد. مرد 2 قبقبه دنبال رای دیگری می‌گردد و ساکت در کنار مرد جوان که همچنان مشغول خواندن است می‌نشیند. آه بلندی می‌کشد، کلاهش را از سر برمی‌دارد و بیان کج را برخیزد، آن را روی رف کوپه پرتاب می‌کند. پیداست که می‌خواهد فوراً بخوابد و خواب امر بسیار واجبی است که باید در این کوپه انجام بدهد. چند دقیقه بعد خانمی و سپس آقایی وارد می شوند، زیر لب کلماتی به رسم تعارف می گویند و می نشینند. خانم دوروبرش را کمی صاف و صوف می کند. مرد 2 قبقبه از همکنون طبق دلخواه خود به خواب رفته است. یکی کتاب می خواند، یکی چرت می زند، یکی بیخیال به دوروبر خود نگاه می کند، یکی دود سیگار را فرو می برد و بعد بیرون می دهد. آقای روستیان همچنان سیگار می کشد. نگاهش روی زمین به 1 جفت کفش زنانه خیره می شود و در امتداد ساقهای پرمو بالا می رود و به جلد مجله مخصوص بانوان می رسد. مدت مدیدی عکس روی آن را که لابد مانکن است تماشا می کند و چشمهای عکس برقی می جهد. دهانش ناله‌ای می کند، آهی می کشد. انگار می گوید من روبروی تو هم، اما جای دیگرم. گریه نکن پدر، عوضش هیچ وقت پیری مرا نخواهی دید. چهره تصویر گویی تکان می خورد. آقای روستیان ته سیگار را که آتش آن به انگشتهایش رسیده است دور می اندازد. از دیدن تصویر به یاد دخترش افتاده است. دخترش زیبا بود. چه اهمیت داشت که خودش زشت است. کنار دخترش می نشست و همین او را بس بود. انگار می گفت حاصل زندگی من این است. چه کس دیگری می تواند این را بگوید؟ ممکن بود که خودش و زنش پسرهایی هم داشته باشند، مثل همین جوانک فزرتی که نزدیک پنجره متصل سرفه می کند و عذر می خواهد، یا بچه بزرگ کنند مثل این مرد خیکی که روبرویش نشسته است. به فکر فرو می رود. به راستی چهره زیبا چیست؟ زن مجله را کنار خود روی نیمکت می‌گذارد. آقای روسیان نگاه خریداری به او می‌افکند. در زیر پره‌های از هم گشوده بینی، لب‌ها خوش‌ترکیب است. گوش‌ها که از زیر موها بیرون آمده است، وقار خاصی دارد. چشم‌ها تقریباً بسته است. همه چیز در این قیافه یادآور روزگار گذشته است. چهره زیبا به راستی چیست؟ یک نیمه صورت با عرضهای منظم که قرینوار مضاعف شده است و یک خط کشیده بینی در میان آن. اما خداوند، همین هم خودش خیلی مهم است. من زشتم. دیگر هیچ کس باور نخواهد کرد که دخترم آیت زیبایی بوده است. به بیرون می نگرد. بر فراز افق فقط پرتوی باریکی می بیند که توده های تاریکی آن را محاصره کردند. قطار به درون تونل درازی فرو می رود. وقتی که از آن بیرون می آید، هوا دیگر تاریک شده است. شهری با چراغ های زرد از کنار قطار می گذرد. خواب گویی سرها را بریده است. سرها روی تنه های خواب رفته لق لق می خورند. آقای روستیان خواب نیست. توی کیف دستی یک گلوله پشم و 2 میله بیرون می آورد. یک تکه بافتنی به آنها آویزان است. در سایه روشن کوپه حلقه ها را می شمارد. دیده بود که زنش این کار را می کند. نزدیک پنجره کسی تکان می‌خورد. می‌چرخد تا تنش را در وضع راحت‌تری قرار دهد. خنده خفه‌ای شنیده می‌شود. خنده برق زنان روی زمین می‌افتد. مرد چتابان خم می‌شود. دندان آریه‌اش را برمی‌دارد و در دهان می‌گذارد. چند بار آرواره‌هایش را به هم می‌زند و دوباره بیدرنگ به خواب می‌رود. مرد بافتنی به دست تکه می‌خورد. هرگز باور نمی‌کردم که آنها اینقدر زود بمیرند. بافتنی را روی نیمکت می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد که تا صبح بالای سر آن مرده‌ها شب زنده‌داری کند. خواب به سرعت بر او هجوم می‌آورد. با دهان باز به خواب می‌رود. زنش را می‌بیند که گربه‌ها را رها کرده است. دیگر نمی‌تواند تکان بخورد. زیرا به محض اینکه تکان بخورد، گربه‌ها می‌پرند و گازش می‌گیرند. اگر یک مشت آدم را توی سوراخی پر از حشره بیندازند و آنها را از خوردن و آشامیدن محروم کنند و حتی گاه گاه روی سرشان قیر و سنگ ریزه بریزند، باز هم وضع آنها بدتر از آن نیست که شبی را در کوپه قطار به سر آورند. خواب چشمهایشان را کلاپیسه کرده است. کابوس با دستای زبرش پوست آنها را مشتمال داده است. گویی هر یک روی صورت دیگری نشسته و شب را به صبح رسانده است. همه قسم می‌خورند که هرگز شبی را به این بدی نگذرانده بودند. مرد دو قبقبه که نیمه بیدار است به یاد زمانی است که در ننو میخوابید به قوزک‌های باد کرده‌اش می‌نگرد. یادش نمی‌آید که پیاده روی کرده باشد. خانم با دقت بزک می‌کند. مرد جوان به راه رو رفته است. یخه کتش را بالا برده و رو به منظره بیرون ایستاده است. فقط مرد دندان آریه هنوز خواب است. کلاه کیسش لغزیده و تا روی چشمایش پایین آمده است. برای او روز هنوز طلوع نکرده است. سینه ها را صاف می کنند، به نور خیره کننده می نگرند و مژه می زنند، یک یک به دستشویی می روند و مرطوب و نوچ با موهای چسبیده بر جمجمه بر می گردند. بی حرکت و در روز با هیئتی هراسناک‌تر از شب، مرد بافتنی به دست میان آنها نشسته است و همچنان سیگار بر لب دارد. نگاه متحرکش از چهره یکی به چهره دیگری خیره می شود. به چیزهایی می نگرد که دیگران ظاهراً نمی توانند ببینند. همچنان شبیه زاغ است. خانم نیز از دستشویی برگشته است. قوطی پودرش را از کیف در می آورد و رنگ چهرهش را در آن جستجو می کند. ابری که از آن برمی خیزد، مرد دو قبقبه را رو به مرد خفته به عطسه می اندازد. مرد بیدار می شود، دستش را بالا می آورد و پشت آن سنگر می گیرد. گفتگو با موجی از عذرخواهی شروع می شود. مرد دو قبقبه می گوید، خواهش می کنم مرا ببخشید، این هم کارت ویزیت من. دیگری سر تکان می‌دهد، کلاهگیسش را بر فرق سر استوار می‌کند و کارت را می‌خواند. بارون ریکاردو دل ریوا، تجارت پیشه. مرد تجارت پیشه می‌گوید، حضرت آقا، من در طول عمرم هرگز اینطور غافلگیر نشده بودم. ابر را که به طرفم می‌آمد دیدم و تقریباً همان لحظه بعد افتادم. خانم سرانجام می‌گوید، تقصیر من بود. دل ریوا کرنش می‌کند و می‌گوید، چاکره سرکارم دختر خانم. خانم میگوید، من خانم بیوه لریش کلاپوه هستم. نام او را در لحظه اول چیزی به یاد دل ریوا نمی آورد، ولی در لحظه بعد میگوید، یک نفر موسیقیدان هم همین اسم را داشت. صحیح است، شوهر من بود. خانم، مراتب ارادت من را بپذیرید. مفتخرم که با شما همسفر شدم. من به موسیقی عشق می‌ورزم و به کسانی که آن را اجرا می‌کنند احترام می‌گذارم. خانم می‌لرزد، غمزه می‌آید، چشم‌ها را خمار می‌کند. پس اجازه بدهید که عذرخواهی بکنم. همه اینها تقصیر من بود. دل ریوا می‌نالد، نخیر خانم، همه اینها تقصیر قضا و قدر بود. مدت یک لحظه فقط صدای او شنیده می شود. مرد جوان رنگ پریده بر می گردد و می نشیند و کتابش را به دست می گیرد. آقای در ریوا لبهای کلوفتی دارد که همیشه هنگام حرف زدن مرطوب است. صدای پرتنینی از گلویش بیرون می آید و قبقب دو طبقهش کار دم آهنگری را انجام می دهد. مادرم می گفت که قضا و قدر دست از سر خانواده ما بر نمی دارد و حتی اگر بخت بخواهد یک لحظه به ما روی خوش نشان دهد، سد راهش می شود. مثلا در مورد خود من، قضا و قدر به صورت عجیبی عمل می کند. هر بار که یک پاکت بادام زمینی بوداده می خرم، آخرین باری که از آن در می آورم و می خورم، همیشه فاسد است. حالا چرا؟ خدا می داند. این اتفاق مرتب تکرار می شود. بانو لریش کلاپوه چشمها را گرد می کند و همه تجربی را که از عهدهش برمی آید در آنها جا می دهد و می گوید، خیلی عجیب است. یک روز سعی کردم که کلک بزنم. یک دانه بادام زمینی را برداشتم و عمدن کنار گذاشتم و بقیه بادام های توی پاکت را خوردم. آخر من بادام زمینی بوداده را خیلی دوست دارم. بعد رفتم سراغ بادامی که کنار گذاشته بودم و آن را خوردم. لابد خراب بود. خیلی هم خوب بود. حتی عالی بود. قضا قدر را شکست داده بودید؟ ابدا، خودم هم اینطور تصور میکردم، ولی وقتی که بیخیال توی جیبم را میگشتم یک دانه بادام پیدا کردم. حالا آن را چه میکرد خدا میداند. به هر حال آن فاسد بود. قضا و قدر. باز هم حرف میزند. قضا و قدر را با انگشت نشان میدهد. سرش را میجنباند. همه هیکلش را بالا میبرد و پایین میآورد. پاها را مرتب روی هم میاندازد و از روی هم بر میدارد. پی در پی عرق میریزد و در همان حال دیگران ساکت به چهره قضا و قدر خود مینگرند تا بلکه درباره آن حرفی بزنند. ریکاردو دل ریوا با این کار پرده ها را پس میزند و پی میبرد که مرد دندان آریه آقای سارو نامیده میشود. دل ریوا می گوید من معمولاً هواپیما سوار می شوم، ولی بعد از فاجعه میلان آتن لابد ماجرا را شنیده اید. اسم من هم جزو مسافرها بود. آقای سارو با صدای نالانی می گوید بله، ماجرا کاملاً یادم است. من با آن هواپیما نرفتم. کار قضا قدر بود. هواپیما سقوط کرد. همه مردند. آقای سارو اصار عقیده می کند. همه هواپیماها یک روز سقوط می کنند. دل ریوا با صدای آهسته تر می گوید این یک مطلب دیگر است. مردی که در سمت آقای روستین نزدیک پنجره نشسته و تا آن لحظه حرف نزده است و مشغول مطالعه نمودارهای فن نیست، سر برمی دارد و با صدای خشکی از توی بینی می گوید این طورها هم نیست. دل ریوا با لحن طعنه‌آمیزی می گوید لابو جناب عالی توی کار هواپیما هستید. نه خیر ابدا، من مهندس راه و ساختمان هستم. ولی با قطار سفر می کنید. خیلی زرنگید. مهندس جواب نمی‌دهد. با ریش توقی و شانه‌های خمیده شباهت دوری به عیسای کتو شلوار پوشیده دارد. بیوی لارش کلاپوه برای اینکه ذهن‌ها را اندکی آرام کند می‌گوید آقا طرفدار پیشرفت صنعتی هستند. دل ریوا شرشر عرق می‌ریزد و یخه پیراهنش رفته رفته خیس می‌شود. طرفدار پیشرفت صنعتی به تعبیر بیوی لارش کلاپوه دوباره سر توی نقشه‌هایش فرو کرده است. دل ریوا به دو ساعت مچیش نگاه می کند و سخنش را ادامه می دهد. در این دنیا خیلی چیزها هست که باعث تعجب من می شود. چون توضیح ناپذیر است. آقای سارو ذوق می کند. من می میرم برای توضیح ناپذیر. و بیدرنگ جمله‌اش را به جمله‌های دیگر متصل می کند تا بلکه مقصودش را به دیگران بفهماند تا بلکه خودش همان را بفهمد. بانو لریش کلاپوه میگوید مثلا علاقه پیانو زنهای مبتدی به شستیهای سیاه پیانو یکی از چیزهای توضیح ناپذیر است. چه موضوع شورانگیزی. خانم بیوه همه علم و اطلاعش را خالصانه در میان میگذارد تا به گفتگو جان ببخشد. کارش از چند سال پیش تدریس پیانوست. اعتراف میکند که گاهی هم آهنگهایی میسازد. شوهرم میگفت زن من هنرمند است. نمیدانید چقدر به گل علاقه دارد. با مهربانی مسخره هم میکرد. اغلب با هم پیانو میزدیم. وقتی که یک دستش در جنگ قطع شد، من آهنگ‌هایی ساختم که با سه دست اجرا میشد. این زن ساعتها ممکن است درباره شغلش و آثارش حرف بزند. آری، نوعی موسیقی هست که آرامش میبخشد. همیشه در دوروبر ما کسانی هستند که موسیقی کار کردند یا عزیزانی دارند که تعلیم موسیقی میبینند. اما چه بگویم از کسانی که بر سر موسیقی دعوا راه می‌اندازند یا از موسیقیدان‌هایی که با منتقدها جر و بحث می‌کنند یا شنونده‌هایی که از شنیدن موسیقی کف بر لب می‌آورند و نیز از کسانی که از موسیقی بدشان می‌آید. هیچ، جز اینکه آنها جز کسانی نیستند که ما فعلاً درباره‌شان حرف می‌زنیم. ریکاردو دل ریوا که به هیجان آمده است میگوید حیف که نمیتوانید از آهنگهایتان برای ما بنوازید. راستش شاگردهایم بیشتر از خودم استعداد دارند. بدبختانه شاگردهای خوب پیشم نمیمانند. بهترین شاگردم رفت به پایتخت. قبل از رفتن به او گفتم چرا میخواهید دنبال شهرت نامعلوم بروید و حالا که اگر اینجا بمانید میتوانید آینده آبرومندانه و شرافتمندانه ای داشته باشید؟ آخر در شهر ما گاه گاه کنسرت هم میدهند. اگر من به جای او بودم خیلی هم افتخار میکردم و همین برایم کافی بود. پسر آقای سارو ویولن تمرین میکند. خانم پیانو زن میگوید ویالون هم خوب است. هفته پیش در حضور جمع ویالون زد. روزنامه همین را نوشت، جز اینکه اسمش را غلط چاپ کرده بود. آن وقت چه کار کردید؟ آن وقت اشتراکم را فسخ کردم. خانم بچه ندارد ولی میگوید چه خوب است که همه هر بار که چیزی مطابق میلشان نیست همین کار را بکنند. آقای سارو میگوید همه میدانند که سارو را چطور باید نوشت. این اسم فرانسوی هست یا نیست؟ خانم پیانو زن پیش خود می اندیشد، البته کی ممکن است سارو را اشتباه بنویسند؟ یعنی مثلا به جای سین با سه نقطه. ریکاردو دل ریوا در دل می گوید سارو را با ساد می نویسند دیگر. آقای سارو می گوید سارو را با سین می نویسند و جور دیگر هم نمی نویسند. اسم ما مثل آزادی ماست، باید به آن احترام بگذارند. خانم پیانو زن تایید می کند بله، اسم لرش کلاپوه برای من خیلی مهم است. سپس به صرفه می افتد. آقای سارو نگاهی به سوی آقای روستیان می افکند و مؤدبانه از خانم پیانو زن می پرسد شاید دود سیگار ناراحتتان می کند؟ خانم باز هم صرفه می کند. دل ریوا چابلوسانه می گوید بله، ما همه بی اجازه سرکار سیگار می کشیم. خانم پیانو زن لبها را قنچه می کند، قاب سیگار طلایش را بیرون می آورد، دوباره به صرفه می افتد، سیگاری بر می دارد و برای روشن کردن آن سرش را به طرف نزدیکترین شعله پیش می برد. دود را با نفس عمیقی به درون سینه می فرستد، با طنازی آن را بیرون می دهد و صرفه می کند، ولی با حرکت دست نشان می دهد که مهم نیست. تنهایی به شوهرم این بود که با دهان باز می خوابید. این به نظر من خیلی زشت است. Thank you.